بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف تقدیم می‌کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع انقلاب اسلامی مظلوم اما مقتدر، 21 بهمن ماه، مسجد صاحب الزمان اختیاریه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما و تبریک این ایام. شما بالا شهری مسجداتون هم فرق میکنه، یعنی با دقت میکنه مثلا میز نمازتون فرق میکنه، الله گفتن موقع قرآن خوندنتون فرق میکنه. مثلا الان بنده خدا این دادا رو پایین شهر زده بود، مردم بلند میشدن تکبیر گفتن اون دیگه. بالاخره پول دارید دیگه، یه فرقایی دارید دیگه، ما متوجه نمیشونیم چی به چی. نه شما تابلو پایین اومده اینجا لومد نشستید. شما مثل منید، من اینجا میام گم میشم نمیدونم کدوم وری برم. خب خدمت شما بزرگواران عرض بکنم که من معتقدم ماها تو بحث رسانه اینقدر بعضا بعد عمل میکنیم، استاد اینیم که فاتحه یه چیز رو بخونیم، یعنی مقوله خیلی خوبی رو به ما بدن بگن فاتحه‌شو بخون، انقدر قشنگ درست بلای سرش میاریم که دشمن نمیتونه اونجوری اون رو خراب بکنه. خیلی از این مفاهیم خوب برای مردم ما جا نیفتاده. یکی از اینها که بسیار مظلوم ما واقع شده حقیقتا عرض میکنم همین انقلابه. من چند وقت پیش بچه های کلیپی آماده کردن روی کانال مؤسسه هم گذاشتن، رفتن تو همین تهران از مردم میپرسن میگن مهمترین انقلابای دنیا رو اسم ببرید، همه همون اول انقلاب فرانسه. بعد میگم ولی چی میدونه از انقلاب فرانسه؟ هیچ. که انقلاب شد؟ آقا میدونستی تا 50 سال بعد انقلاب فرانسه جنگای داخلی داشتن؟ نه. میدونستی همون اول حق رأی نداشتن؟ تا مدت ها بر مبنای میزان ثروت حق رأی بود، یعنی رأی وزن داشته بر مبنای ثروت؟ نه نمیدونست. آقا میدونی دچار ترمیدور شد، برگشت، کسایی که فرزندان خودش رو خورد به قولی بلعید این انقلاب؟ نه. باید چرا میگه فرانسه؟ چششون آبیه دیگه، باید بگی دیگه خارجی هم. از اوضاعمون خرابه دیگه، اینو بارها گفتم، یه غرب زدگی داریم که اصلا همه چی رو از نگاه غرب، از آینه غرب میبینیم. مگه از زاویه دید اونا قشنگ بود؟ میگیم چه قشنگه. همین چند وقت پیش خانم اومد تو تلویزیون، بنده خدا اومد گفتش که مثلا بیاد یه تشت آبی بذارید و نمیدونم خود آب بریزید و یاد نمکی و نمیدونم گلابی و بعد اگه شیر باشه بهتره ترجیحاً و نمیدونم اینا. چه دعوایی صدا و سیما یزد عذرخواهی کرد. از نفهمیشونه عذرخواهی میکنن، جدی از نفهمیشون عذرخواهی میکنن. برای چی؟ شما به خدا همین رو سرچ بکن تو اینترنت، این اصلا یکی از رسوم غربیاست. همین کار رو اونا انجام بدن، واه چه رومانتیک. آقا بچه تب کرده، پاشو داری میشوری، از سر محبت یه ماچی به پاش نمیزنی؟ وقتی عشق و علاقه باشه چه فرق میکنه؟ مرد پای زن رو بشوره، زن پای مرد رو بشوره، پدر مادر پای بچه رو بشورن، بچه پای پدر مادر رو بشوره، اصلا بشوره یا نشوره. چقدر به ما توصیه شده کف پای باباتون رو ببوسید، کف پای مادرتون رو ببوسید. میفهمی چی میگم؟ این اصلا کاری نداریم. اگر نشخوار بکنیم چیزایی که مال اونوریاست، قشنگه، خارجیه دیگه. اینا هممون هم اینجوری، ما مذهبیامون هم همینجوریان، حوزویامون هم همینجوریان. بهشون بگی الان یه نفر آمریکایی شیعه شده انقدر خوشحال میشن، بیشتر خوشحال میشن بگی یارو چینی شیعه شده. دیدم میگم اینا من تو کلام دارم در میارم. هممون یه دوز غرب زدگی داریم. اون اولیاهامون، اون نسل اولمون که رفتن اروپا، اینا رو میبردن اروپا، تحصیل کرده ها رو به قولی رفتن اونجا درس میخوندن، فرنگ رفته ها. بعد اونجا خب بالاخره سنگ فرش بود، خیابونش اینجا خاکی بود، اونجا این چراغا داشت اینجا نداشت، ترتمیز بود یعنی ظاهر شهر و اینا، اینجا نه. وقتی برمیگشتن دیگه به قول تقی‌زاده و آخوندزاده میگفت از نوک سر، فرق سر تا نوک پا باید همه چی مشابه فرنگی ها باشه. چنان ادا در می آوردن اصلا کار نداشت، این ادا اصلا دلیلش چیه؟ این خارجی ها میخوان عکس بگیرن، ما میگیم بگو سیب، بگو پنیر، برای اینکه ای شبیه خنده است دیگه، همه بگید پنیر مثلا. اون بر میگن سی پیچ، بگو هلو. پیچ همون ایه دیگه، همونه، فرق نمیکنه حالا. بعد اصلا بگید چه، بگه پیچ، مثلا اسلیپ، هر چی بگه، اسپید، هر چی بگه، ای مهمه. ما میگیم پنیر، چیز، ها، سیب، همین رو شنیدید دیگه، همین ایه مهمه. میرفتن اونجا که میخواستن عکس بگیرن، میگفتن سی پیچ، اینا عکس میگرفتن، برگشته بودن ایران، میخواستن عکس بگیرن، میگفتن بگو هلو. فهمیدی چی شد؟ یعنی این نمیفهمید، حتی اینقدر به اون مغز نداشتش فشار نمیورد که لامصب این اگه میگه بگو هلو به خاطر حرف ایه. اینجا ما عکسای اون دوره رو بعضا نگاه میکنی، لباشون قنچه است تو عکس. چی اینجوری عکس میگرفتن؟ میگم من خودشم تو هلو، یعنی لغت بگید باید بگه هلو دیگه. انقلابم هم همین جوریه. آخو بریم ببینیم ماروین زونیس در مورد انقلاب ما چی گفته، میشل فوکو نظرش در مورد انقلاب ما چیه، که سفر هم داشته تو همون ایام انقلاب، اومده چرخیده اهواز، رفته فلان، رفته به امان، رفته اینا. بعد بالاخره اینا رو ما ببینیم دیگه. اما هیچ وقت نیومدیم ما بشینیم آقا این انقلاب به ما هو و انقلاب از دل ما رویده، ماها انقلاب کردیم، تو شکم خود ما بوده این جنین، تو این رحم بوده. بچه من قبل اون ور دارم نگاه میکنم، مثل همه مقوله ها، همه نکات دیگه مونه. وقتی میخوایم کشور توسعه بدیم، دنبال مدل های توسعه غربیم، اصلا رو ما سازگار نیست، اصلا نمیخوره، این قطعات به سایز اینجا نیست، بر همه جور در نمیدیم. مدل تو آمریکا خوب جواب میده، تو اینجا جواب نمیده. بعد میریم مدل چینی ها رو میریم، اونجا خوب جواب میده، اینجا جواب نمیده. ببین یه مردم دیگه، یه محیط، یه اکوسیستم دیگه است اینجا، اصلا یک داستان دیگه. جادو مدل اسلامی ایرانی خودت باشی بابا، اسلام تو خون مردم ماست، ولو بیدیناشون. شاید این آدم نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، اما بسیاری از سنت های اسلامی عرف این آدم شده. طرف باش داشتم بحث میکردم که در مورد وجود خدا، این بحث های فلسفی حالا خیلی هم پیچیده و سنگینه در واقع دیگه. بعد که دیگه حالا کم آورد، برگشت یه مثلا میخواست به من بگه با حس انتقال بده، گفت ببین به قرآن خدای وجود نداره. ما به قرآن خدای وجود نداره بابا، این همین آدم که بلند شد خدا، یا علی آقا، یا علی. این یعنی شده ذات این مردم. تو چجور مگه میتونی مثلا تو الگوهایی ببین؟ حالا بگذاریم. من معتقدم این انقلاب باید جدی و اساسی و آکادمیک، نه آکادمیک غربی، نه غرب نوشته، نه اونچه که مستشرقین اومدن بررسی کردن، از بین خودمون درست بررسی بشه و برسیم ببینیم چیه. مظلومه در این که این انقلاب کاملا برخلاف جریان جهانی شکل گرفته در هیچ شکی نیست. دو سه تا جریان عمده داریم دیگه اون موقع تو دنیا، یکی جریان سرمایه‌داریه، یکی هم جریان کمونیستی مارکسیستی بلوک شرقه. اینا با هم دعوا دارن، هر دوتاشون هم از قلب چی در اومدن بیرون؟ غرب. هر دوتاشون هم از کجا اومدن بیرون؟ از تو مدرنیته اومدن بیرون، از تو دنیا مدرن. در نفی دین که با هم مشترکن، که این اصلا دین رو افیون توده ها میدونه، در نفی دین مشترکن. الان مثلا کره شمالی مثلا دین دارن، اونجا مثلا تو کره شمالی حجاب اجباریه، چه ربطی داره؟ نه اونم لختور میشه. تو اون برهه در یک چیز اصله، این که من و شما داریم بحث میکنیم آقا این مسجدی که مثلا توی اختیاریه، ها، تو اختیاریه است، مثلا چه میدونم شبستانش 200 متر بود یا 250 متر، کلی بحث میکنیم. در این که این مسجد تو اختیاریه بود که دیگه شکی نیست که، چون داریم روی فرعی بحث میکنیم. اینا داشتن توی فرعی بحث میکردن، با هم اختلافات داشتن، درگیری ها داشتن، و تو این درگیری خورده چیز شدن و پخته شدن اینا با هم. تو این درگیری آدم بالاخره تو درگیری گاردشو بهتر میتونه ببنده، سپرشو بهتر دست میگیره. مثلا انتقادی که بلوک شرق به ساختار سرمایه‌داری و سیستم سرمایه‌داریشون، میگم آقا شما آدم مثل چرخنده اقتصادی می‌بینید، یا یکی از عوامل تولید، حتی اسمش هم عوض نتونستن بکنن، منابع مالی، منابع انسانی. یعنی این آدما هم یه جور یه بخشی از همین کارخونه. این توهین به انسان هاست. شما فقط دارید این زالو صفتان خون نمیدونم میخورن. سرمایه‌دارها اینجوری گفت. این باعث شد که نظام سرمایه‌داری در برخورده با کمونیستا یه خورده خودشو چیز کنه دیگه، یه خورده خودشو جمع کنه. مثلا اومد چیکار کرد؟ دولت‌های سرمایه‌دار به وجود آورد با شعار رفاه، که آقا ما رفاه عمومی هم میاریم، فقط به درد به فکر کارخونه دارا نیستیم، باشه به بیمه همگانی هم فکر میکنیم. مثلا بس همین طرحایی که هم اوباما داد هم ترامپ الان داره میده. میبینید وسط سرمایه‌داری هم دیگه، الان شاخ سرمایه‌داری امریکا دیگه. اما اوباما کر بحثای سلامت، بحثای بیمه اینا مطرح کردن دیگه. و وقتی هم مطرح میکنن چقدر بین مردم میگیره و رأی بهشون میدن. باعث شد یه خورده این حریف دومه، خب کمونیست بی از بین رفت، حریف چغلتری بشه، چون به واسطه مارکسیست های خورده خودشو آپدیت کرده، خورده بروز کرده خورده. اما در یک چیزی خب اینا اشتراک داشتن، یا حتی حکومت های سوسیالیستی، اون هم هزار جور ایراد برشون وارد بود دیگه. اون وجه اشتراکی اینا قبول داشتن بود که دیگه دوره خدا گذشته. نه اینکه الزاماً آتئیست باشن، ضد خدا باشن، نه، اصلا فایده ای نداره بگیم خدای هست یا نیست، اصلا ربطی به اقتصاد نداره اینکه خدای هست یا نیست، یا سکولار طرف یا لاییکه. سکولار دین رو از تمام عرصه های اجتماعی نفی میکنه، لایک یا لایسیته در واقع از سیاست نفی میکنه. یعنی سکولاری یه خورده وسیعی تر مفهومش از لایسیته، منتها برخورد لایک ها با دین تندتره. چرا؟ چون سکولار ها میگن اگه یه جایی لازم شد مردم برن کلیسا و باعث بشه بهتر تو کارخونه کار کنن، کنار کارخونه کلیسا هم بزن، اما لایکه میگه نزن. اون میگه که آقا هر چی جواب بده این کارخونه بهتر کار کنه، افزایش تولید. من اینو میفهم، چیزی حالیم نیست. اصالتم وقتی انسان خدا مبنا نشد یه چیزی که مبنا شد، انسان. هر دوتا اونو بحث بر سر انسان میکردن. اون جریانای کارگری میگفتن آقا شما حق کارگری دارید از بین میبرید، اون یکی ها میگفتن آقا سرمایه دارم حق داره، پول بیشتر داره، هوش بیشتری داشته، عقل و شعور بیشتری داشته، ارث بهش رسیده، این خانواده زحمت کشیده در طول تاریخ و انباشت سرمایه. من نمیخوام وارد بحثای اینا بشم، اما یه انقلاب اینور دنیا شکل میگیره، کلن یه لغت میذاره زیر تمام این بحث، یه شطرنج برره ای میتونه تو این برره چجور شطرنج رو لنگ دمپایی میبرد بالا زد وسط. آره مدل که نه شرقی نه غربی، یا خدا مثلا اون موقع یا شرقی یا غربی، مگه میشه از مدل دیگه؟ کشورهای عضو در واقع عدم غیر متعهد ها این هم این نبود که نه شرقی نه غربی باشه، نه گفتم تو دعوای شما نیستیم، اما خودشون بالاخره یا به شرق تمایل داشتن یا به غرب، یعنی که شکی وجود نداشت که. اومد یک زد زیر میز بازی، همه چی ریخت به هم. آقا شما چی؟ ما خدا. آقا 400 سال تموم شده، چی خدا؟ دوباره میخوای پاشو وا کنی؟ تموم شد، ما دورهشو تو اروپا جواب داد. اگه خدا بیا تو سیاست دخالت کنه، اینا ما تو قرون وسطا دیدیم، ببوس بذار کنار. اما ما یه چیز دیگه میگفتیم، یعنی انقلاب یه چیز دیگه میگفت، میگفت نه، اونی که باید میبوسید گذاشتی کنار دین نبود، اون مسیحیت بود. شما اشتباهتون در این بود که مسیحیت رو چی دیدید؟ دین. ما هم بهش نقد داریم. شما کتابی نوشته نیچه به اسم آنتی کرایست. آنتی کرایست یعنی ضد مسیح. آنتی کرایست به فارسی ما میشه دجال. دجال یعنی کسی که تا آخر زمان میاد ضد خداست. اسم کتابشو گذاشته ضد مسیح و ضد خدا. برید آنتی کرایست رو بخونید، 98% حرفاشو من و شما قبول داریم. آره در رد مسیحیت کاملا باش مشترک. داد میزنه اونجا، میگه این چه جور خدایی که میشه به صلیبش کشید؟ میگه ما هم قبول داریم مثلا به صلیب نکشیدن عیسی رو. این چه خدایی که عرضه انتقام گرفتن نداره؟ میگه ما هم قبول داریم، انا من المجرمین لمنتقمون، خود ما برعکس یکی از القابش منتقمه، خوبم میگیره، انتقام خوبم میگیره، ما هم قبول داریم آقا. آقا برای چی میرید اعتراف به گناه میکنید؟ خشک حساب میکنیم. آقا ما هم قبول داریم اعتراف به گناه نداریم در اسلام. آقا چرا زدی تو این؟ چه خدایی که بزنی تو گوشش پیغمبر، بزنی تو گوشش اینور، بزنی اون طرفم میگیره؟ ما هم قبول نداریم آقا. این حرفا چیه؟ ابو عبدالله ما تا آخرین قطره خون جنگید ازشون کشت. عیسی به صلیب کشیده شما نیست تو گودال ابو عبدالله. ما هم قبول نداریم آقا جان. آقا این چه دینیه نمیذاره شهوت رو ارضا بکنی، میگه ازدواج نکن؟ آقا ما هم قبول داریم، برعکس خیلی دین ما همچه ازدواجی هم هست. دائم نشد سلام علیکم، موقتش برات ردیف میکنه. میبینه هرچی اون ایراد وارد میکنه ما میگیم آقا ما هم قبول داریم. برادر من این حرفو چیه؟ تا جایی که اقبال لاهوری در وصف نیچه شعر میگه، علامه اقبال لاهوری یه متفکر مسلمان، میگه اینا نفهمیدن تو نیشتری بودی که به قلب غرب زدی. عجب. پس ما در اون حرف، بله بله بله، ما میگیم آقا مسیحیت هیچگاه تابلودار و علمدار دین نبود. این اینکه دو تا گروه میخوام برام هم دعوا کنن، بعد از این ور یه بچه‌ای بلند شه، بچه 5 6 ساله، بره جلو بگه پهلوان این سپاه منم، آدم شما بیاد جلو، اونم یه آدم 30 40 ساله بفرستن همون ضربت اولی رو بزنین نصفش کنه، بگه آقا پس باختید. میگیم نه، این بچه را اصلا ما نمی‌دونیم کی فرستادش تو میدون، میخوای باشه تو پهلوانامونو بفرستیم. نه نه آقا شما پهلواناتونو فرستید، تموم شد بازی. نه تموم نشد آقا، چی چی داری برای من پرونده مختومه میکنی؟ نگاه اومانیستی یعنی انسان محوره، نگاه تئویستی، تئو خدا، خدا محوره، از زمین تا آسمون همه چی عوض میشه بر مبنای اینکه خدا محوره، همه چی با خدا سنجیده میشه. از پیامبر پرسیدن توحید چیه؟ حضرت فرمود والله عادل الله، برای خدا دوست بدار، برای خدا دشمن بدار. امیرالمومنین وقتی عمرو بن عبدود رو زد زمین، شما نمیدونید حضرت علی چی کار کرد با اون. یکی از دلایل بغضی که نسبت به امیرالمومنین داشتن همین زدن امثال مرحب و عمرو بن عبدود اینا بود. چه ربطی داره؟ مگه اینا ضد مسلمونا نبودن؟ چرا؟ مگه امیرالمومنین مسلمونای بلا رو سرش نیاوردن بعدن تو سقیفه؟ چرا؟ ایام فاطمی است. خوب اینو بگم، شما اینو بعد متوجه بشید، امیرالمومنین کل داشته و انبان و انبار فرهنگی اینا رو کشید پایین. اینها سالها با این پهلواناشون قصه سرایی کرده بودن، اینا گنده های قریش بودن. همین عمرو بن عبدود عامری قریشی با اسمش مادرها بچه خوابوندن سالها، اومد و تو با یه ضربت زدی کل داستان سرایی چند دهه ما رو آوردی پایین. اینا یه لحظه دچار شکست فرهنگی شدن. اینی که تمام سرمایه گذاری تو من شما بیان بکنیم روی قهرمانی، بعد یهو نگاه کنیم ای قهرمانمون تو خالی در اومد، قهرمانمون در رفت، قهرمانم اول جنگ زیادم طول نکشید، یه دفاع دومی ضربه زدش زمین. دای ندبه خوندید دیگه، و قاتل ابطالهم، میگه بطل یعنی پهلوان، پهلواناشون رو زد زمین، و ناوش ذعبانهم، گرگاشون رو زد زمین، گردن زد. پس چی شد؟ پس گرفت احقاد بدریه و خیبری و حنینیه. شما اینه دیگه، ما گفتیم دوباره بیا خدا. میگه امیرالمومنین وقتی اونجا امر بن عبدود رو زد زمین، نه لختش کرد رسم اون موقع بود، نه مسلش کرد رسم اون موقع بود، بعد انجامش رفت یه دور زد بعد اومد سراغش. از اون طرف هم میخواد زودتر خلاصش کنه که زیاد درد نکشه. گفت اون دوره برای چی؟ بعض موقع شنیدید میگه آب دهنی انداخت، این خیلی بده. فکر کنم مثلا امیرالمومنین میگه عصبانی بشی، آیا ما معصوم من تو نیست که؟ نه، حضرت رفت یه دور زد برگره که بگن که اگر این چون آب دهن انداخت تو صورت من اون لحظه اینو سر می‌بردم، مردم برداشت می‌کردن علی به خاطر عصبانیت حاصل از برداشت مردم. و امیرالمومنین نسبت ندیدین امام معصوم من، شما اینطور می‌فهمیم؟ حضرت رفت یه دور زد که بگه نه به خاطر این نبود. جالب بدون خواهر همین عمرو بن عبدود تا سال‌ها از امیرالمومنین تعریف می‌کردیم، برابر می‌گفت این پهلوانتون خیلی مرد بود، تو تاریخ نقل شده، همه چی برای خدا لله. آقای مردم رو دوست داری؟ آره. چرا؟ مخلوق خدا. به مالک نامه می‌نویسه یا برادر دینی تو ان ای مالک مردم، یا در خلقت با تو یکسانن، شبیه تو ان. همه چی لله، مبنا رضایت اوست. رزم به رضا، تسلیما لامرک، نه امر اینا، همون این مبنا. آقا دزدی نکن، با خدا طرفی. ربا نخور، با خدا طرفی. اصلا همه چیمون خدا طرفیم. ما اصلا با خلق الله هم که طرفیم، چون خلق اللهه. اما اون ساختاری که تو بعد از رنسانس، بعد از قرون وسطا در رنسانس چیده شد، مبنا شد انسان، من. منطقه یک چیزی هست، بحث فلسفیه، این که این من ته نداره آخرش. چرا الان دو تا چارتا میکنیم بررسی کنیم؟ اینجا سود من، خدا رو بذار کنار. مسیحیت مفهوم خدا رو خراب کرده، مردم میترسن، یادی کشیشا میفتن. از قضا مسیحیت تو اون دوره‌ای که داره این کارا رو میکنه به شدت نفسانی است. یعنی اصلا خدا جایی نداره که این کارا رو میکنه. شما برید ببین چه پادشاهایی رو اینا تایید میکردن. اینو پادشاه بعد اینا حکمشو میدادن دیگه. ببین چه پادشاهایی رو تایید میکردن. ببین جنگا رو عمدن این پاپ ها، پاپ های وقت به کجا دستور میدادن که حمله بشه، جایی که چیزی براشون بماسه. به دلیل حمله اینا به بیت المقدس، جنگ های صلیبی چیه؟ طمع به ذخایر طلای مسلمان ها اونجا. از قضا خیلی هم نفسانی و اقتصادی و مالی بود. آقا این انسان حالا میگه من. آقا اینجا خیلی منافع ریخ به هم. چرا؟ همین الانش 7 میلیارد من رو زمینه. من کی؟ شروع کردیم برای همین رفتیم سراغ اون آدمایی که منامون به هم شبیه تره. آقا بیا با هم یکی بشیم، این منمون رو بگیریم. اصناف شکل میگیره. آقا ما دوچرخه سازا، ما کارمندا، ما کشاورزا، ما ها، این ما ترکا، ما فارسا. دستبندی ها بر مبنای ثروت، بر مبنای شغل، بر مبنای نژاد، که هیچ کدوم اینا بر تو اون سیستم خدایی مبنا نیست. این اکرام کمند الله اتقاکم. حتی اینا رو بعد پیغمبرم نفهمیدن، دوباره برگشتن دیگه. تو منابع صحیح برادران اهل سنت داریم، منابع صحیح از نظر خودشون صحیحه، اما حرفم حرف درستیه که میگه بعد از پیغمبر این خیلی نگذشت. این طرف در زمان خلیفه اول دوم داره این حرف رو میزنه، میگه بعد از پیغمبر جز نماز چیزی دیگه نمونده بود از اسلام. یه اینجوری فاتحه رو خوندیم، دوباره همون عشیره، ساختار عربیت، این من هر کی زودتر اسلام آورده، هر کی بیشتر تو جنگا بوده پول بیشتری بره. فیش حقوقیشون ضریب داشت، از فتوحات درصد میگرفتن. بدونید این که باعث شد مثلا آیه طلحه و آیه زبیر و برادر سعد ابن ابی وقاص و اینا همچه مایدار بشن، خالد ابن ولید و عبدالرحمن ابن عوف و اینا همچه پولدار بشن، با دیگه وجوهات اسکونت میگرفتن، درصد داشت. هرچی از اون منطقه که اینا فتح کرده بودن، هرچی خراج میرسید یه درصد مال اینا بود. صحیح بخاری آورده، طبقات ابن سعد هم هست دیگه، میگه زبیر موقع مرگش 59 میلیون 56 میلیون چقدر درهم فقط پول نقد داشت. طلاهاش به کنار، کنیزا به کنار، خونه ها به کنار، شترا به کنار، اسبا به کنار، گاوا، گوسفندا، اینا همه به کنار. اون زمان اصلا عرب عدد میلیون نداشته، تو تاریخ نمیشه الف الف، هزار هزار، 6 تا 0، 2 تا 3 تا. اینجوری براش خیلی هم اصلا مشکلی که الان ما با اسلام غیر اسلام امیرالمومنین داریم، که اصلا خیلی اسلام چیه؟ غیر الهیه، اسلام عربیه، اسلام عشیره‌ایه، اسلام پولیه، اسلام هر کی زودتر مسلمان شده است، اسلام انحصاریه. لاجرم میشه سال 61 هجری. تمام حق در مقابل تمام باطل میاد اینجا. امام حسین میفهمه من امضا نمیکنم اسلام تو. کاریش نداشه که امضا میکرد، گفت نمیذارم این اسلام تو تاریخ ثبت بشه، نمیذارم. تو کسی نیستی 70 نفر وسط بیابونی بره بیارون، اصلا نه رسانه، نه تلویزیون، نه تلگرامی، نه ماهواره، تمام کارت اینجا. نمیذارم، نمیذارم مهر تایید حسین بگیره این اسلام. حالا بادر و قتلی بکشیدن، فیا سیوف خزینی، ای شمشیرها مرا در برگیر. من از چی میترسون؟ بدبخت حالیتون نیست، این مرگ برای من پل بهشته. درست شد؟ این نفسه که وقتی بیاد وسط همه مبانیش عوض شد یوهایی، همه چی من. اینجا چی بود که این منه رو قوی میکرد؟ ثروت و قدرت. پول که داشتی خدم و حشم داشتی، پول که داشتی سرباز استخدام میکردی، پول که داشتی چماغدار میآوردی، پول که داشتی ها، پس هرچی پولدارتر قدرتمندتر. اومدن جلو کشور سلطنتی، پادشاه فلان کشور انقدر سرباز داره، پادشاه بهمان کشور انقدر سرباز داره، پول دادن، صنایع نظامی اومد در اختیارش. این توپ داره اون نداره. ما عثمانی ها توپ داشتن، آذری های ما نداشتن. تو اون جنگ چالدران عمده کسایی که جنگیدن و شهید شدن خدا ترکای خودمونن، آذری خودمونن. جنگیدن با شمشیر رفته بودن به جنگ توپ، جنگ چالدران. آقا نه، باید این ابزار رو داشته باشیم. خب این ابزارم به دست میاد. یه خورده اومد جلو، بعد فهمیدم آقا نمیشه، این ساختارهای سلطنتی دارن خیلی جالب این روند و ساختارهای سلطنتی دارن فساد میکنن. پادشاه واسه این جنبش های شک گرفت و مردم توده ها ریختن و بعض از این پادشاهی ها رو کشیدن پایین. یکیش نمون انقلاب فرانسه. منتها یه اتفاقی افتاد، حالا این مردم میخوان رأی بدن. مردم به چی رأی میدن؟ به اون چیزی که بیشتر اشتراک نظر دارن. پس بازم اینجا مبنا چیه؟ من به کی رأی میدی؟ به این آدم. چرا؟ به نظر من. یه سوال، نظرت درسته؟ مطمئنی درسته؟ محل مناقشه است. این قرآن چی میگه؟ اکثرهم لا یعقلون. میگه اصلا خیلی وقتا اکثریت عقل ندارن. اکثرهم لا یؤمنون، اکثرهم لا یشعرون، اکثرهم لا یفقهون، اکثرهم الفاسقون. و چیکارش کنیم؟ یه جای اکثری، نه همیشه ها، یک جاهای اکثریت اصلا اینو میگه. اکثریت 30,000 نفر، اقلیت 72 نفر. حرف کیو گوش کنیم؟ همین الان اکثریت جهان اسلام اهل سنتن، ما اقلیتیم دیگه. همین الان باز بالاتر از اون، اینم جواب برادر اهل سنت، اکثریت مسیحی هن، نه مسلمان. اگه اکثریت مبنا باشه که فاتحه‌مو خونده است که، درست شد؟ آقا مردم میفهمن. باشه مردم میفهمن، برای چی تو دنیا پس مقابله میکنید با خرید و فروش کننده های مواد مخدر؟ به شما چه؟ مردم میفهمن بکشه، به تو چه؟ مقابل بکشه. صلاح کار خیش خسروان دارن، به من تو چه؟ اون دوست داره مواد مخدر بفروشه، اینم دوست داره بخره. چه کجا معلوم اون اونجا میفهمه اینجا نمیفهمه؟ اینجا نمیفهمه اونور میفهمه؟ این فهمه کی تعیین میکنه؟ فازمتری داری بزنیم به ملت ببینیم چقدر میفهمن؟ ولت سنج داریم اینو؟ بعضیا گفتن نه آقا، باید این رأی و الیت های جامعه بدن، نخبگان جامعه بدن. یعنی چه آقا؟ رهبر مملکت با یه معتاد مفنگی رأیشون برابر باشه؟ یارو زندانه، حبس ابد بوده، عفو خورده، حالا بعد 40 سال اومده بیرون یکی کشته بوده، من دنبال سوژه قتل بعدیشه، حالا انتخاب کنه. حالا دزده، دزد انتخاب میکنه، معلومه دزد پلیس که انتخاب نمیکنه که. آقا چیکار کنیم با این مناقشه؟ چون منا زیاد شد، قبلش یه من بود، اون خدا بود، منا که زیاد شریخ به هم. بعد اینجا گفتن که آقا منافع مردم رو چجوری حفظ کنیم؟ این یارو پولدار شده، حالا اینجا شو گوش کنی، چون پول داره رسانه داره، چون رسانه داره میتونه فکر مردم رو چیکار کنه؟ سازماندهی کنه. چون میتونه فکر مردم رو سازماندهی کنه، مردم به کی رأی میدن؟ به اون کسی که این میخواد. این همون حکومت سلطنتی، منتها خیلی مدرنتر و حرفه‌ای‌تر. چرا؟ قبلا شوهر رو فوش میدادن، الان شوهر رفته یه پله عقب‌تر. این آدمیو که این شرکت‌های چند ملیتی میارن سر کار فوش میدن، حالا ملت به ترامپ فوش میدن، به اوباما فوش میدن. کسی راکفلر رو تو آمریکا میبینه؟ نه. کسی روچیلد رو تو انگلیس میبینه؟ نه. ٫95% اخبار کل دنیا رو جهودا تولید میکنن، میدونستید؟ رسانه های 95% اخبار دنیا رو 4 تا بنگاه صهیونیستی، اسوسییتد پرس، یونایتد پرس، فرانس پرس و رویترز دارن تولید میکنن. دیدی؟ میگه به نقل از اسوسییتد پرس، به نقل از فرانس پرس، هر چهارتاش هم دست جهود هست. پول هم که دست ایناست. ارتش یا آمریکا؟ آمریکا بله، به عراق باید حمله کنه، نفت رو لازم داریم. بابا برای چی باید حمله کنم؟ به چه حمله کن بهت میگم. و چجوری حمله کنم؟ بگو سلاح کشتار جمعی. آها باش. کالین پاول رفت تو سازمان ملل شورای امنیت گفت سلاح کشتار جمعی. اوکیشو گرفت اومد حمله کرد. چند سال گذشته؟ 2003 حمله کرد به عراق. الان 2018 ایم ها؟ 15 سال گذشته. یه دونه فشنگ مرتبط با سلاح کشتار جمعی پیدا نشد تا الان. به درک. 1,200,000 نفر تو علاق مردن به درک. به همین صراحت. نفت عراق محمود مودست بریم. این همیشه دنیای مبتنی. بعد مردم چی؟ مردم چی؟ بابا بذار همونهایی که بهت میگه به کی رای بده. همون رسانه ها. بذارید اینا حواسشون پرت بشه. به چی پرت بشه؟ شب تا صبح اینا باید صبح تا شب برن کار بکنن پول دارن که شب تا صبح حال کنن. مثلا فکر کنم مثلا ما تو جمهوری اسلامی به ما چه به مردم میگیم شما میخواد برید بشه برید جهنم. با سیاست کاری نداشته باشید. بذار حالا توی پس و پس یه کاری هم بکنن. بذار حالا اینطوری تو خیابون بچرخن. این همه کشور دارن میچرخن. خوردن مگه هم دیگه رو. ای با این که نقض غرضه که این که اصلا با اون خدای هر چی کارش کنم. اتفاقاتی داره میفته. ما درون داریم داره توهی میشه. شیراب وا مونده، خونه رو لازم نیست بول ما جلو بولدوزر محکم وایستادیم، شیر باز مونده، هر لحظه ممکن خونه فونداسیونش بیاد پایین، پی خونه نم برداشته. آقا از کجا مردم این الان حمله نکنه؟ آها نشستن فلاسفه‌شون بالا پایین، ما چیکار بکنیم؟ راست میگن. خب اینا هر کله زور بیشتر داشته باشه، پول بیشتر داشته باشه، رسانه قوی تر باشه، حمله میکنه. گشتن بالا پایین تیکه پاره کردن، خودشون یه استدلال پیدا کردن، گفتن نه نه. حالا کی این رفل و سفر سر خط میکنه؟ ها همون پول داره. چه جوری؟ کتاباشو میخره. یکی از این آقایون اومد پیش ما گفتش که یه کتاب خیلی خاصی هم نوشته بنده خدا. گفت باورت نمیشه یه هفته کتابم کلا فروش رفته. گفتم نه اخوی، جهودا خریدنش خمیرش کردن. دلت خوشه. یه کتاب علی این صهیونیست‌ها نوشته بود. گفتم همچین رفتن همون خوشگل همه. آقا کلش چند بده من. نه خمیر شده الان. یا هم کاغذاشو در آوردن لبو، برو سراغ لبو فروشی ها صفحه 50 کتابتو میبینی. چی میگه حرفا چی چی؟ مثلا طرف اومد پول، مثلا مدل تبلیغات عوض شد، مدل سرمایه‌داری عوض شد. این نبود که بیا مثل یک شتر برای من کار کن. نه میفهمه. خیلی حرفه‌ای شد. مادره نمیومد کار، چرا نمیاد کارخونه بچه‌م؟ شیرخالگا بزن کنار کارخونه. بازم نمیاد. اصلا کی گفته تو بذایی؟ اصلا برای چی باید این کارو بکنی؟ الان مدل اصلا ما بازاریابی الان نداریم، تمام بازاریابی گذشتهش، الان بازارسازی داریم. یعنی به تو میگن میدونستی اینو نداری بدبختی؟ کرم حلزون نداری بیچاره ای. این کرم حلزون ها این صابون قورباغه نداری بدبختی. نکنه که لکوپی صورتتو گرفته. تا هم بدین از این صابون قورباغه داشته باشی اینا شروع میشه. من بارش الغا میشه لابد داشته باشم یه صابون قورباغه نداشته باشم بدبختم بیریختم تو خیابون مردم چشم من رو تحملم کنن. الغاات صورت گرفت. من اولی برهی اقتصاد خوندم، هی رشته رشته عوض کردم، آخر اومدم تو رسانه. میدونی چون فهمیدم بابا مردم چی فکر میکنن این مهمه. گفتن چیکار کنم؟ گفتن آها استدلال اینه. استدلال چیه؟ اینه که آهای کشور قدرتمند، نه اینجوری بگم آهای آقا، بله آهای خانم، بله دزدی نکن. چرا دزدی نکنم؟ کیف میده. خدایی هم که نیست، جهنمی هم نیست، بهشت هم نیست، مال مفته. دیوونم برم حمالی کنم؟ نه جدی، یارو جلوشو میگیرم بده پولا رد کن بیاد. بعد برم یه سال کار کنم جیبینو میزنم، یه حک میکنم یه حساب بانکی رو مثلا. دیوونم هایی برم کار کنم؟ کار مال شطوره، کار مال تراکتوره، از این حرفا. میگه نه، پلیسی ساختیم که پوستتو میکنه. این خطرش بیشتره. پس ترس خدا نیه، ترس کیه؟ پلیسه. پس پلیس اساسا ساخته شد. حالا نه برای ناجای این استفاده کنی کلیپش کنید بعدن، نه داریم اون وریار میگه. پلیس کار کردش برای کجاست؟ برای خونه شما پولداراست. چون دوز بیاد خونه منو بزنه بنده خود دستی 5 تومانی هم میذاره میگه برو میوه بخره بذار تو یخچال بابا خجالت بکشین چه زندگی چرخونه. آره پلیس کارکردش اونجاست که اگه حفظ امنیت، امنیت برای کی؟ اون که بیشتر پول داره. آقا دود فاتحه تهران خونده، این چه وضعشه؟ آلودگی، خفه شدیم، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، چیکار کنیم؟ آها ماشینا رو زوج و فرد بکنیم. تو پول داری، تو استثنایی، تو بیا تو. تو بخر تر رو چند خوشگه همین الان حساب میکن. تو بدبخت، آی بیچاره تو، نه تو ماشین هم نداری، تو فقط دودشو بخور. تو فقط دودشو بخور. چون مبنا شد آدم چی آدم رو قدرتمند میکرد؟ مانی، پول، دلار. کی بیشتر داره؟ آدم تره. قوانینمون بیخ و بنیان بعضن غیر اسلامیه، بیخ و بنیان. اینقدر من داد زدم سر اینا، گفتم یه دیشون بندگون خدا میگن کار دستم، یه دیم میگن خوشون کوچه علی چپ میزن، یه دیم اصلا نمیفهمن من چی میگم، یه دیشون اصلا وقت نمیدن که روشون حرف بزنی. آره اصلا شد مبنا دیگه. بعد گفت دزدی نکن. نه نه ترسین اون فلان. آقا حالا یه آدمی بود میتونست دزدی کنه، چی کار داری پلیس رو رشوه میداد؟ به تو چه؟ حالا بلد اصلا خود پلیس هست، کسی اینو بگیره میخواد چیکار کنه؟ گفت اینجا یهو اینو اخلاق مدار میشه، دزدی نکن، اگر دزدی کنی اخلاقم باید منفعت طلبانه یوتیلیتاریانیستی باشه، اگر دزدی کنی دزدی کردن باب میشه، فردا خونه خودت هم دزد میزنن. اوه پس به خاطر خدا پیغمبر نه دزدی نباید بکنم، چون دزدی کردن باب میشه، فرهنگ میشه، فردا چی؟ امیرالمومنین فرمود خلیفه کشی رو باب نکنی، خلیفه کشی رو باب میکنی، چون همجا خلیفه کشتن، خلیفه دومو کشتن، خلیفه سوم دیگه نکشین، دو تا پشت سر هم تکرار بشه دیگه همجی میکشن، مردم قبه شکسته میشه. گفت دزدی نکنین، دزدی کردن باب میشه، قبه شکسته میشه، همه دیگه میدزدن. این استدلال خوبه. یا یک سوالی مثلا پیش اومد، آقا جسارت من یه سوالی دارم، اگر من دور خونم رو 20 متر دیوار بکشم، بالا سرش سیم خاردار بذارم، 4 نفرم آدم مسلح بذارم، 10 تام دوشکا بذارم، یعنی پشم نمیتونه رد شه، چه برسه به دزد؟ حالا بنده مطمئنم کسی نمیتونه از من دزدی کنه، به درک دزدی باب شد. متوجه شو؟ به درک دزدی باب شد. من میتونم بدزدم؟ جواب بله میتونه بدزده، چون داره میدزده. یعنی چی؟ آقا جنگ را ننداز. جنگ را بندازی جنگ را میفته کلا، به خودت هم حمله میکنه. من بمب اتم دارم. من چی؟ نه شما اجازه دارید را بندازو. تو به هیچ کی دیگه جز ما حق نداره بمب اتم داشته باشه. چرا؟ چون شما هم یه جز اون گروه. یعنی تمام تناسب ها بر مبنای قدرت، پول، آدم، هیچ چی از گربه ارزش نداره. منتها از این لافا بزنید کجا بوغا؟ همونه که میگن صبح تا شب کار کنید، شب تا صبح حال کنید، بره تو کابرا بدره، از اونم پول در میاریم. بده به ما چه؟ بذارید جماعت برن فاحشگی کنن، به ما چه؟ اصلا مثل لخت دور بچرخه، وای شأن زن فلان شما، به تو چه؟ به درک خودش نمیفهمه، بذار بره. آقا زن کالاه، زن کالاه باشه، کالاه این لپتاپ هم کالا، این لیوان هم کالا، میکروفون هم بنام کالا، ازش بهره بری چه؟ زن و لخت دور بچرخن به نفع کیاست؟ مردو اسلام بابای مردو رو در آورده، میاد متعهدشون میکنه، میگه میخوای با این رابطه جنسی داشته باشه، بعد خرجشو بدی، زار زندگیشو بدی، ببین بچه‌ش کیه، نفقه‌شو بدی، گیرت میندازه اسلام، میگه برو حالشو ببر. یعنی بزرگترین خیانت رو به زنا کیا کردن؟ خود زنا. واسه نمیفهمن دارن چیکار میکنن علی خودشون. اسلام که پاتو گیر میندازه، میگه متعهد باش به این، چون من میدونم تو از این میتونی سوء استفاده بکنی، چون قدرت بیشتری داری. وقتی هم دنیا مبنا چیه؟ زور و قدرت. الان شما میدونی توی خیلی از کشورهای غربی زن اگه خونه دار باشه کسی خواستگاریش نمیره، اصلا نگاه شده میگه یعنی چیه رابطه جنسی ده 50% تو حالشو میبری، 50% اون حالشو میبره، من برم حمالی کنم، تو خونه بخوری بخوابی، تو هم باید بری سر کار. این خبران نیست اصلا. توی اون طرف اون کسی که رفت آمدن میدونن اون طرف، مخصوصا تو امریکا زنه میخواد فخ فروشی کنه، مثلا اینجا زنها تو ایران دیدی مثلا چیکار میکنن؟ مثلا عکس گذاشته روی گروه خانوادگی گذاشته که مثلا این پیازا رو برای این شام درست خورد کردم، آستین تو آرنج داده بالا تا آرنج طلاه، پیازا مهم نیست، این طلا رو داره نشون میده. اینجا مثلا فخر فروشی اینا مثلا اینجوری هی آخ گرم شدین مثلا میخواد گردن بنده رو نشون بده به فک فامیلاشا. بعد اینجا چی خوب دقت کنید، این مدل اونور این فرق میکنه. مثلا طرف نشسته میگه این هفته 3 تا رمان خوندم، یه دو بار اسکی رفتم، یه بار نمیدونم فلان، و برمیگه رفیقش میگه چجوری وقت کردی، من که سر کار نمیرم که. این برعکسه، من که سر کارم. چرا سر کار نمیری؟ اونجا سر کار نمیری دو تا معنی داره، یک شوهرم خیلی دوستم داره، تو دنیایی که عشق و اینا همش چرت و پرته این واقعا عاشق منه. دو، ما خیلی پول داریم، نیاز نیست من برم سر کار. عجب معیار تفاخر. گفتم دیگه ما فعلا داریم میگیم هلو. حتی ایر هم نفهمیدیم برای چی داری اونا میگن، اول جلسه گفتیم دارین اتفاق میفته تو این دنیا. قرآن میفهمه تا آخر الزمان مبنا میدونی چیه؟ لهو و لعب و تجارت. فاذا رعوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک و تا یه بار اینکه دوباره بار دیگه دقت کن، و ترکوک و ترک میکنن تو را، درسته؟ تو یک نفر را قائما، تو قائمی، تو قیام کردی. ببین چرا اتفاق نمیفته؟ چون همه حواسا توی دو تا چیزه، تجارت، پول در بیاریم، لهو و لعب خرج کنیم. چجوری در بیاری؟ هر طریق ممکن. آقا جنگ با خودت جمع کن بابا، به هر طریق ممکن. چجوری خرجش کنی؟ نه میدونم دنیا با جواب هست. کدوم دنیا ول کن بابا، بلدم خرجش کنم، میدونم یه سفر فلان جا. الان آمار داشتم میخونم رو کانالم دادم بذارن بچه ها، زده بود یکی از نشریه ترکیه زده بود که فلان منطقه ترکیه که الان زمستون و در واقع پیست اسکی داره 80% هتلاش ایرانیان، 80% هتل‌های یک کشور فقط آدمای یک کشورن. 2.5 میلیون نفر به ترکیه سفر کردن. آمار همه ترکیه یا بود. ما خواهم میریم بعض از آماره درست بعد از اونوریا بگیریم. مثلا قاچاقو فکر کجا ما در میاریم؟ اینجوری مثلا امارات میگه من N میلیارد به ایران صادرات داشتم. بعد ما میریم واردات از امارات رو میریم میبینیم 1/10ش. میفهم 9/10 دیگه اسمش قاچاقه. اینجا بعضی از آمارو بعد از اون ور بری در بیاری. فاذا رأوا تجارة او لهوا، تجارة او لهوا انفضوا الیها، ان بچسبونش ان او لهوا انفضوا الیها. خب این نکته. توی این دنیا که همه چی پول، همه چی مانی، همه چی پول، حتی دینم پولیه. یعنی مثلا من رایفی پور برام باید مهم باشه. طبعا کجا میخوای بری سخنرانی؟ اولین سوال بگید پاکتش چقدره؟ کجا میخوای مدعی؟ پاکتش چقدره؟ آقا موضوع ول کن بابا، یه چیزی میریم میگیم دیگه. مخاطب حالا همشون دو سر و یه گوشن دیگه، نه یه سر و دو گوش. آدم هم میان میشینن، ما یه چیزی براشون میگیم، زود باش حالا نیم ساعت حرف میزن 45 دقیقه باشه بودن. یه رو به اولش هم بالا و پایین آسمون و ریسمون و اخبار روز و اینا رو بگو، نیم ساعت هم مطلب آماده نکردیم. حالا چی آ سوال دارید بپرسید، حالا تو همون هم آسمال بکن بره دیگه، کی به کیه؟ پاکت. یارو میگه رفت روزه خون دیگه، دهه گذشت، روز آخر ندادن اینا پاکتر و نامردان. نکنه ما تماش خرین اپل بگذره بدیم. خوش اومدی آجا. آقا خوش اومدی. بعد رفت بالا منبر رو دید این صاحب مجلس هم انگار نه انگار داشت روزه میخواد، این هم داره گریه میکنه. گلام اصلا این گریه مال بقیه تو چه دیگه؟ گفت یا حسین قربان روح پاکت. دید نمیفهمه، گفت قربان روح پاکت. بابا من پاکت که نه پاکت. خب این هم میشه یه نوع چی؟ سرمایه داری. ببین مهم پول است، پوشش هر چی باشه، قواسی، مداحی، کوهنوردی، جوشکاری زیر آب، چه همه بیزینس مهمه، مهم تجارته. از دین هم میشه پول داره. من عمر اسد از دین پول داره نیبور. من بارها به همین دوستای مدعا میگم، میگم امام حسین اگه نسوختی کشتی با عمر صد فرقی نداره. عمر صد امام حسین رو کشت برای گندم ری، دمش کرد برای چیزی خیلی سنگینتر و گرونتر، میخواست فرماندار تهران بشه. ما که از این دوستامو شده فرماندار شهر ری، بهش گفتم ببین به جایی رسیدی که عمر صد نرسید. بعد اونم زرنگ بود، گفت گندم ری جز شیعیان امیرالمومنین کسی نمیتونه بخوره، یعنی ما مثلا نش. اینم آره جنس خودمه، بلد بودید حاضر جواب. نه اینه میگم بابا من برای چیز گرون فرمانداری و حکمرانی، تو برای یه پاکت امام حسین میبری تو قتلگاه تیکه تیکه میکنی سر میبری پاکت، یعنی اون اصل مهمه، این ظاهر میشه، این پوشش میشه، این یه فرم میشه، چه اهمیتی داره بابا؟ این لیوان خیلی فرق میکنه که این توش نجاست باشه یا سم باشه یا عسل باشه یا شیر باشه. بابا این لیوان اساسا ساختن که این محتوا رو حفظ کنه، نه که خود لیوانه بشه مبنا، برای یک دیگه میشه مبنا. حالا گفتیم دیگه آقا بخوریم صلوات. اللهم صل علی محمد جد. مردم ما وقتی یکی آب میخوره به جای اینکه یاد سلام بر حسین بفرستن یاد صلوات میفرستن، بس که سخنران و منبریمون موقع آب خوردن مردم حواله صلوات دادن. بعد خدمت شما عرض کنم این شده تو این دنیا تو این شرایط یهو یه عده انقلاب کردن ریختن همه چی رو به هم، این اون اهمیت انقلابه. اصلا ول کن، ما انقدر نمیدونم خیابون آسفالت کردیم، اون انقدر نمیدونم چی، که اونم مهمه ها، بالاخره رفاه و این چیزا هم باید بیاد که خیلی هم قابل قیاس نیست. خدا باشه دادم درست حساب آمارش نگاه کنم، اما بابا اصل ماجرا این بود که دقیقاً ریختم که نه آقا همه دنبال جونشون رو حفظ کنن، ما میخوام جونم بدیم ای. همه دنبال منافعشون بر مبنای دو تا چهار تا های دنیوی و نمیدونم جی دی پی و نمیدونم چی و چی و این چیزان، نه ما برای خدا. آیا اصلا یک فضایی ها یک داستانی میشه؟ آما انقلاب کردن با دو تا کشور ارتباط نداریم، آفریقای جنوبی اسرائیل، ما با اینا چی کار داریم؟ با آمریکا شوروی هنوز سفارتخونه داشتن، با اینا چی کار داریم؟ تو آفریقای جنوبی حکومت آپارتایدی بر پای سیاه‌پوستا رو میکشن، خب به تو چه میکشن؟ نه نجات پرستان است، ول کن این حرفا رو بابا داداش، همه دنیا دارن میبینن کورن، فقط تو داری میبینی؟ نه نه ما ارتباط نداریم، قطع کردیم رابطه. اما اول انقلاب اسرائیل اینم داره فلسطینیا رو میکشه، قاصبه به زور اومده زمیناشونو گرفته صاحب کلش شده. میدونی که کلا در مجموع جهودا 2% هم زمین نخریدن دیگه، 2-3% زمین خریدن تو فلسطین، بقیه رو همه رو گرفتن، یه بخشی که تحت قیمومت انگلیس بود انگلیس بهشون داد، نهایتا رسونن به 7%. اینه که مثلا بیان چیکار کنن این مسجدو، بیان همین جلو در مسجدو بگیرن، میگه من یه تیکر خریدم و کل مسجد صاحب میشن دیگه، کسی دیگه نمیذارن بیاد بره. بعد ریختن بقیه فلسطینو گرفتن، آقا اینا دارن ظلم میکنن. بعد برای همه مردم دنیا هم سوال، خب اینا اگه بگیم اینا مثلا همشهریاشونن که نیستن، کشوری دیگه، اینا هم نژادن با اینا نیستن، اینا شیعن اینا، خب اینم نیستن، عجب. یعنی حتی فراتر از این که حالا فلسطینی مسلمون باشه، اون آفریقای جنوبی که مسلمون نیستش که، اخلاق گروگانای آمریکایی رو گرفتیم، امام دستور میده سیاه‌پوستا و زنا رو آزاد کنن. با این یعنی چی؟ رفتیم بوسنی هرزگوین کمکشون بکنیم؟ بعد اول اونو تموم شده بود، کارشون تموم شد توسط سروا. ما که رفتیم اونجا، من خیلی از این کسایی که رفتم با من دوستن، باش رفاقت دارم، من ازشون میپرسم میگه اصلا اینو هیچی بلد نبودن، ما شروع کردیم بهشون یاد دادن اصله رو اینجوری بسن، اصلا شروع که اصله ساختن دیگه، اولین کلتو خودشون ساختن، این ما که راه افتادیم. بعد میگه که مثلا یه جا از اون بالا کوه می‌خواستیم تو ببین زیر آتیش سروا بود، میگفتم چرا نمیری؟ اوه میزنن دیگه. گفتم داداش بابا فکر کنم ما چجوری جنگیدیم، بشین یاد بگیر. یه نشستم پشت رو بسم الله الله اکبر، گازشو میگرفتم همینجوری میمد، میگه عملیات میکردیم اینا بلد نبودن بگن الله اکبر، می اذان میگفتن تو عملیات بوسنیایی بندگون خدا بلد بودن، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان، همینجوری اذان میگفتن میده ورق برگشت، شروع کردن از سر با زمین گرفتن، آمریکایی‌ها ناراحت ریختن آقا تمومش کنید اینو، جمعش بکنید. بعد چی شد؟ ایرانی‌ها حتما دنبال یه چیزی هستن، میخوان تا ابد تو بوسنی بمونن، با بوستون کارش رو سر کردیم دادیم به خودشون برگشت. هنوز سواله برای اینا، ای اینا برای چی رفت؟ واقعا هیچی نگرفته، هیچ قرار دادی اینا مثلا نفتی مفتی چیزی اینا امضا نکردن؟ نه اینا ما لله و لرسوله دفاع از مستضعفین. هنوز که هنوز ما رو نمیفهمن اینا چی هن. یه چیز عجیب بهتون بگم، اینو روشا تودی زد خبرشو، اسپوسنیک زد روسیه در مورد نفرین آیت الله ها. اینا موندن 39 ساله، اینا چرا موتورشون نمیاد پایین؟ ما دیگه هر کاری میشده بکنی کردیم، دارن مقاله می نویسن نفرین آیت الله، میگینی تلس می دارن با اون تلس. خدا شده برید سرچ کنید، اونا بعد اینجا جلسه رفته سرچ کنید. خاخام آودیا یوسف، خاخام ارشد این صهیونیست‌ها در اسرائیل مرد، چند وقت بود درگ وصل شد. این اومد تو برنامه تلویزیونی از کل مردم اسرائیل خواست که ما تلسم داریم به اسم تلسم داوود، همه با هم نفرین کنید ایرانو. خب بعد میگفتیش که متاسفانه این آیت الله یه تلسم داره، اون خیلی تلسم عجب، اصلا آدم فکر می‌کنه دیوونن اینا، این حرف آدم خندش میگیره. نو آره یه تلس میدارم و تلسم داوود هم جواب نمیده جلو اینا، فکرم بیمه عباسه. نمیفهمنه اون، این همون با خدا باشه. من چند تا آمار بهتون بدم، این قضاوت به خود چند وقت دارم میگم، این خود آمریکایی ها و غربی ها میگن، یه خودشون دارم میگن چیکار کنم. اعتراف عاقل علیه خودش مهم بر مدیه ها. میگن ما از 2001 که ما دیم افغانستان رو گرفتیم تا پارسال 7500 میلیارد دلار تو منطقه خرج کردن آمریکا و غربی ها، ناتو اینا در مجموع غرب به ماهو و غرب. خیلی پولا، با شما بالا شهری قیمت دلار اینا بیشتر متوجه میشید، ما که نمیفهمید چی میگن، دلار رو بالا پایین چی میگن اینا. آره 7500 میلیارد دلار، 7.5 تریلیون دلار. مخ آدم سوت میکشه، خیلی پوله. 7 معادل 100 سال بودجه مملکت ماست، بیشتر 100 خورده است، 70 میلیارد دلار بودجمون مثلا. ببین چقدر میشه 7000 7500 تا. خب این رقمو که گرفتی چی شد دیگه؟ اینجا دقت کن. خب بعد خود اینا میگن که ایرانی ها تو این مدت تو منطقه چقدر خرج کردن؟ 3.5 میلیارد دلار. این هم میگه دارن پولا رو خرج اینا میکنن، این همی همین 3.5 میلیارد دلار. دقت کنیم، من میگم آقا بذار میگم بذار معامله جوش بخوره دیگه، دعوا که نداریم که، جهنم و ضرر 10 میلیارد دلار خرج کردیم. آقا آدم 10% 20% اضافه میکنه، نه که دیگه 300% 300% اضافه کردم، جهنم و ضرر. ما چقدر خرج کردیم آقا؟ 10 میلیارد. چند برابر ما پس اونو خرج کردن؟ 750 برابر ما پول خرج کردن. یک سوال اساسی، منطقه دست کیه؟ ما. خب خدا وکیلشون حق بده دنبال نفرینی تلسمی چیزی بگن زیر فرشاشون دیگه. 30 خورده سال پیش کل دنیا جمع شدن، کل دنیا 30 خورده سال پیش جمع شدن، در کل تاریخ بشریت همچین جنگی سابقه نداشت. داشته بیرید نمیتونید بیرید نیست. کل دنیا علیه یک کشور اجماع داشته باشن بوده؟ نداریم، ما به خدا نداریم، از اول تا الان نداریم، کل دنیا نبوده. حتی همه سوریه هم بهش حمله کردن کل دنیا نیست، یک دو ما هواشو داریم میبر، روسا هستن، عراقی ها هستن، درست شد؟ کل دنیا شوروی و آمریکا هم دیگه تهدید اتمی میکردن دیگه، سر چند تا مسئله با هم اشتراک داشتن، یک کمک به اسرائیل، دو کمک به عراق، سه ضدیت با ایران. یعنی همدیگر رو دارن تهدید اتمی میکنن، در زدن ایران با هم مشترکن. این اصلا جز عجایب روزگار، مظلومیت های مردمه ماست. بعد این جنگ 8 سال، روزنامه لوموند فرانسه میشه در کل تاریخ بشریت نبوده است که تمام نخبگان یک کشور یک جا جمع کنن بفرستن هوا. انفجار هفته تیرو میگه کل نخبه ها دارن که کار بلدن همه برن هوا. بعد تو شیش تو شیر انقلاب هم که اصلا هرکی هرکی بود دیگه، یکی با یکی چپ بود، نگاه این ساواکی میگرفت نمیزن باباشو در میوردن. بعد تو این هیروبیر فرمانده کل قوا جاسوسه، رئیس جمهور جاسوس بنی صدر، فرمانده نیروی دریایی جاسوسه، فرمانده نیروی هوایی جاسوسه، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی کشمیری جاسوسه که همون بمبو میبره میذاره رئیس جمهور و نخست وزیر میرن هوا. بعد 200 یه جنگی برای تحمل کردن که 230 هزار تا آدمایی رفتن جنگیدن و کشته شدن که طبعا دغدغه‌مند بودن و اگر میموندن بالاخره یکیشون مثلا شهردار میاندوآبه دیگه، شهید باکری. چه چی شد؟ بعد تو این هیروبیر یه جک و جونورای بازون لا دارن میلولن به اسم منافقا، 18 هزار نفرن فقط اینا میکشن. بعد تمام این ایام هم تحریمی، سیم خاردار هم بهت نمیفروشن، هیچی، انبارای شام یه سال نیم اول جنگ تموم میشه. آقا والله معجزه است. بعد اینو داشته باش، تازه یه سری از آقایون نفوذی هنوز هستن. آقا پخمه که نیستیم که. آمریکایی‌هایی که معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، کسی که رجایی انقدر بهش اعتماد میکرد، بهش اعتقاد داشت زمانی که با هنر بود، پشت سر این نماز میخوند، اون بمب داشت میبرد تو بیت امام، میخواست بره جمارانو بزنه. شب سید احمد خواب میبینه، میگه فردا درست حسابی بگردید، میگن کیف سامسونتر رو باید بگردیم، اینم میگه اسنا بمبو، میگه اسناد محرمانه ریاست جمهوریه، من نمیتونم، نخست وزیر من نمیتونم بدم. شهید اینم میگم پس رد نمیدیم. شهید رجایی اینجا وای میسته میگه اگه این تو نیاد منم نمیرم تو. میخوام بدونی در صد درجه اعتماد چی. این آدم میموند، گوش کنید چیزی دارم میگم، منم بعضی موقع تنم میخوره ها خودش. این آدم میموند سالی یه برگه آچار برای آمریکایی‌ها میفرستاد میارزید، درست یا نه؟ رجای با هنرم 20 مدل دیگه میشد کشتشون. مثلا چی؟ یه سمی بریزون. مگه اینجا نکشتن؟ قدوسی مگه نکشتن؟ 6 ماه بعد سرطان گرفت مرد. اینقدر اینا لای مردم میشه 10 جا دیگه میزدیشون، درست یا نه؟ خوشون به این یارو کشمیری گفتن جنازه سازی کردن اون داستانا فراکه رفت خارج. اینا کیو داشتن که میصرفید کشمیری بره؟ تحلیل دیگه، حالا بگو تحلیل داشته باش. اینا نفهمن آمریکایی‌ها سرویس امنیتی هیچی نمیدونن، مش گوسفندن، CIA موسادم گاون، MI6 هم که از هر دو تا بدتر شغالن. خوبه باش قبول سلمنا شو داشتن که کدوم وزیر رو داشت که یارو میارزید فیلشو بذاره اون جلو تو بازی؟ درست شد؟ و اینا کیا بودن؟ اینا ترمزای انقلاب بودن. اینا ماموریتش نبود یه جور بتره کنه، اینا ماموریتش این بود وقتی جدر سرعت میری یا یه پارو بزن رو ترمز، دستی رو بکشی گاز بدی. مثال براتون بزنم، شما میدونید در ایام جنگ چند درصد بودجه صدام دفاعی بود؟ 80%. 80% بودجهش خرج چی میشد؟ جنگ، با واسطه بی واسطه. 4 تا وزارت خونه‌شو تعطیل کرد، ادغام کرد تو وزارت دفاعش. درست شد. در ایام جنگ چند درصد بودجه ما کشورها در حالت عادی 20 درصد بودجهشون نظامیه. دفاعی. چند درصد بودجه ما؟ 12 درصد بودجه ما نظامی بوده. یعنی این ایام صلح بعضی از کشورها کمتر. سال 65 میرسه به 5%. امام میگه جنگ در رأس امور است. صدام گوش میکنه، 4 تا وزارتخونه شو تعطیل میکنه، اینجا کسی گوش نمیکنه. آخرام نامه نوشتن ما هیچ چی نداریم نمیتونیم ادامه بدیم فلان، امام گفت اینم جام زهر بیا. خورده به اینا فکر کنیم دیگه، خورده این چیزهای سیاسی رو بذاریم کنار. شاید نمیدونم، شاید مثلا به اینا رو میشه جوان ترها به اینا فکر میکنن به خاطر اینکه اون دلبستگی های سیاسی رو ندارن که شاید بعضی از بزرگترها دارن. ها مثلا طرف آقا ما واسه این آدم سینه زده، اشتباه کرده سینه زده، نمیخواد بپذیر اشتباه سینه زده، نه هنو درسته نیست دیگه، خورده زمین میخواد سینه خیز ادامه بده یارو. من چند تا سخنون گفتم، فکر نکنیم ما در مورد فراماسونی تو خارج حرف می‌زدیم، چلاق بودیم رسیدیم ایران یوهی چیزی نمی‌فهمیم. نه، من برخی از اینا رو میشناسم که مثلا میگم 198 این عامله، 198 نه 97. چی کار کنم؟ خودش سوتی داده یه جا لو داده خودش. اگه کسی با این کار رو نمی کنم، من این کار رو میکنم. طرف خاطرات نوشته، مثال براتون زدم رو یه جای گفتم دوباره بگم. مثال، یه مثال مثلا، مثلا این عزیزی که ما رسونده مثلا بعدن رفته خاطرات نوشته، نوشته شب 22 بهمن، 21 بهمن، اسم مسجد چیه؟ به مسجد صاحب از زمان اختیاره آی رائفی پور رو بردم رسوندم، نماز مغربش رو تموم شده بود، رسیدم اونجا و بعد سخنرانیش راجع به این مسائل اینا رو گفت و بعد برش گردوندم فلانجا. خاطرات بنده خدا نوشته. بعد یه های اسناد ساواک چیزایی اومده بیرون. اونجا چی نوشته؟ نوشته مأمور ما ساعت فلان رائفی پور رو در شب 22 بهمن، 21 بهمن برداشته، رائفی پور رو برداشته برده اونجا سخنرانی. اینم گزارش سخنرانی رائفی پور که فرستاده. در ضمن ماهی $500 هم داره اما حقوق میگیره. خب من اینو چی کارش کنم اینو؟ یه نمونه شو فکر نکن با همین یه برگ کاغذ. بعد عمل کرد اون آدم، جفت پارو ترمز رفتنای اون آدم وقتی سر بالای این مردم گیر کرده بودن، گیر کرده بودن، وقتی اون مردم سر پیچ بودن، یه یواشکی فرمون چرخوندن، وقتی پولا باید میرفت یه جا دیگه بر مبنای تصمیمات بسیار عجیب این انباشت پول یه جای دیگه استفاده شد که هیچگاه قابل استفاده نشد. یه موقع میره با اون پولا آهن میخری، بعد آهنا رو میفروشی تو برهه که هم باید مس بخرن، عیبی نداره، ضرر آهن خرید، نه اصلا رفته تبدیلش کرده به آشغال، یعنی رفته خاک خریده. و این رو هم اضافه کنید به اون ماجرای جنگ و حمله و اینا شورن. بعد این مردم 30 سال پیش داشتن تو خوزستان میجنگیدن، الان هواپیما اسرائیل تو قنیطره میارن پایین. اهمیت نداره؟ یه سوال، اگه همه این حجمه ها 7500 میلیارد دلار پاک کنیم نازه، این حجم 160 شبکه فارسی فقط، آمارم مال 3 سال پیشه، تو رو همینجا اضافه شده همیشه هر سال، 160 تا شبکه فقط فارسی دارن علیه ما مطلب پخش میکنن، به توبره بستن عقیده و فرهنگو دور تا تمام کشورهای پیرامونی ما توسط صهیونیستا مأمور شدن تمام داشتهای ما رو به تاراج ببرن. هیچی من و شما برای شما نذاشتن. نون لواشمون ارمنستان ثبت کرده، چوگانمون جمهوری آذربایجان، بادگیرای یزدمون و امارات، این مولانامون و ترکیه، اصلا یه وضعیه. من فقط شیراز مونده، خواجه اسمش خواجه حافظ شیرازیه، نمیشه آمو کاریش کرد. یعنی هیچی، چی مونده؟ نظامی گنجوی جمهوری آذربایجان ثبت کرد. میگم با این دکتر خوان پارادیس حسین اومده بود ایران، یا آدم نخبهه، برده بودنش دانشگاه بوعلی همدان سخنرانی، بعد رفته بودن بهش نشون بدن قبر ابوعلی سینا رو دیده بود، گفت این چیه؟ گفت این قبر اوسیناست، به انگلیسی میگن اوسینا. گفت خب اینجا چیکار میکنه؟ گفتن کجا بودش؟ به ما گفتن اسپانیاییه. حالا مولانا شعراش به فارسی موجود، یعنی اینش خیلی جالبه. میگه آن یکی شیره است اندر بادیه. این زن اردوغان به جورج بوش یه دونه چیز دیوان مولانا هدیه داد به ترکی، به زبان استانبولی. من نمیدونم مثلا آن یکی شیر است اندر بادیه و آن یکی شیر است، میگه دوتا شیر داریم، یه شیر خوردنی، یه شیر جنگل. آره آدم میخوره. بعد اینو مثلا چی میگه؟ میگه مثلا this is the milk in the cup، یه شیر توی مثلا فنجونه، مثلا this is a lion in dessert. بعد میگه دیوونن اینا چی میشه؟ یه شیر داریم توی پنجونه، یه شیر هم داریم تو جنگله. بعد اونو ورداشتی سریع. بعد من نمیدونم اون ترجمه که به بوش دادن ترجمه انگلیسیش بوده دیگه، ترکیش میمونم. بعد اون ترکیه باز یه ترجمه بود در رو فارسی، یعنی همون جفت فاتحش خونده شده بود رفته، باز یه دور دیگه فاتحش رو خونده. اما الان سه تا کشور دارن فیلم مولانا رو میسازن، ترکیه، افغانستان، هندوستان. اوه دیگه باز ما میگیم اول مولانا اون ور بود، بخارا بلند شد، از اون ور مثلا بلند شد رفت قونیه، باید تو کجای کاری من رفتن دیکاپریو رو برداشتن آوردن نقش چیزو بازی میکنه، نقش مولانا رو بازی میکنه. چیزی تو نداری اصلا. این حجمه عظیم فرهنگی رو هیچ کره زمین والله العظیم سراغ ندارم. تو جنگ سرد علیه شوروی انقدر کار نکن کرده مدرن کار میکن. چی میخوای؟ آخوندم، مذهبیم، هیئتیم، دو تا شبکه، سه تا شبکه استو داریم از اون رو الله یاری اون افغانستانی هست، اون یکی شبکه سلام بیه عربیشونه. نه یه خود پایین تر من مسائل سیاسی علاقه دارم. اینا بیا عزیزم، ده تا شبکه سیاسی تحلیل سیاسی. مستند بیا نگاه کن، کارتون بیا نگاه کن، فیلم بیا نگاه کن، سریال بیا نگاه کن، داره تنبک چو تا دلت بخواد. چی میخوای عزیزم؟ بیا همش فراهم. شگفت انگیزه به قرآن، یعنی هیچ کاری ما نکنیم. گفته بودن که قرار گفته بودن تا همین اینا به 40 سالگیشون برسه این فوش خوار مادر برای ما. همین چیزی 40 سالا فوش خوار مادر اونا ندانه چیزی گفتن به خود بومیش کردن. اینا به 40 سالگی برسن فوشه برای ما. اثبات میکنن که میشه جلوی اینا وایستاد. میشه جلوی کل دنیا وایستاد. حالا فرض کنیم تمام این مشکلات نموند. کمک هم میکردن. ما یه چیز میریم با چی کار میکردیم؟ من میریم میخریم یه دستگاهی میخواستیم با ما میفروختن. چطوری موندیم؟ به خدا همین دکتر اسپانیایی که اومده بود، همین پروفسوره، میگو چجوری موندید شما؟ دائم میگو من اصلا به وجود امام زمان توی همین مملکت پی بردم. باید یکی باشه به یه امام زمانی باشه. میگه نه خیلی کار آمده سیستم. ما میگم الان رسیدیم بعد 7500 میلیارد دلار خرج و کل منطقه دست ماست. حمله کردن تو عراق بالا پایین تخت تو با عراق افتاد دست ما. رفتن تو سوریه تخت تو با سوریه افتاد دست ما. ای کلی آتیش سوزوندن. میدونید چرا؟ چون این جاهایی که موفق به دست آوردیم انقلابی عمل کردیم، اون جاهایی که خوردیم و محل انتقاد من شماست اونوری عمل کردیم. و وقتی ما اونوری عمل میکنیم مثل کلاغیم که میخوایم راه رفتن کپکو یاد بگیریم. هیچ وقت نه مثل اونا میتونیم کار بکنیم، نه اجازه میدن کار کنیم، نه ذات ما اصلا سازگاره با اونقدر. مثلا شما بیا اون ساختار بوروکراتیک آلمان بیار تو ایران مستقر کن، سر سال نصف کارمندان خودکشی میکنن. میتونن انقدر کار کنن؟ این بابا عادت داره باش بگه صبحونه کله صبح بخوره، یه ساعت دهی بعد باز دوباره درست میکنه بره، بره یه نیم ساعت مونده به اذان الله باشه بره تو دستشویی بره وضو بگیره و بالا پایین شوخی بگو بخند. اینو یه بگو 8 ساعت تو بعد 7 ساعت و نیم کار کرد بازدهی داشته باشه. میپوکه بنده خدا، خودش انقلاب میکنه با همینه. میگه نه این خطرناک، این نمیشه، خودکشی میکنه اصلا، اینا نمیتونن کشششش رو ندارن، با گروه خونی ما نمیخوره اصلا اینا. متو این دلیل نمیشه. من میدونم دو سال دارم روی کارآمدی نظام کار میکنم، میگم چجوری جلوی فساد بگیریم، دستگاه قضایی مون چجوری درست کنیم. نه همه اینا دارم مبتنی بر مدل های خودمونا، اما تجربیات دنیا رو هم رفتیم بررسی کردیم، داریم کار میکنیم تو مؤسسه خودمون. این نیستش که وقت خودنه که ول کردیم. نه من معتقدم جمهوری اسلامی باید از قطار انقلاب اسلامی عقب نمونه، چون انقلاب اسلامی به گاز داره میره. مردمم تفاوت جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی رو گفتیم نمیفهمن، فکر میکنن دو تا یکی، دو تا من فرق داره. جمهوری اسلامی یه کشور، انقلاب اسلامی یه جریان فکریه. وقتی میگه انقلاب اسلامی افغانستانیا میان برات جون میدن، وقتی میگه جمهوری اسلامی میشه این عمله افغانستانی که ازش کار میکشی و حق نداری سیم کارت بخره. درست شد؟ وقتی میگه انقلاب اسلامی اون عربه لبنانیه میگه دست به ایران بزنی تیکه تیکتون میکنیم. میگه چرا ما رو نمیزنن دیگه؟ از حزب الله میترسن، یکی از اصلی ترین دلایلش. وقتی میگه جمهوری اسلامی فقط ایران، میگه من عربم و غیر عربم به دیونم برام خون بدم. همین دو تا نگاه اختلاف امام بازرگان بود دیگه. بازرگان نگاه ایرانی داشت، امام نگاه انقلابی اسلامی داشت دیگه. تو اون نگاه میگیم نه غزه و نه لبنان، فقط ایران رو بپا. نهایتاً هم بخوای راحتش کنی، مخش آروم بگیر، بعد بهش بگی عزیزم ما اگه تو سوریه و لبنان نباشیم فردا باید توی تهران با داعشی ها بجنگیم. خب این حرف آمریکایی هم داره میزنه دیگه. ما اگه فردا تو عراق نجنگیم این تروریست ها بلند میشن میان تو نیویورک منفجر میکنن. نه عزیزم، شاید چون که صد آیت 90 هم پیش ماست، شاید یکی از آورده های انقلابی بودن امنیت بر جمهوری اسلامی است، اما ما دلیل اینکه تو سوریه هستیم و تو لبنان اینا نیست. ما برای همون هدفای است. اون آرمان های اولیه تا الان تغییری نکرده. من نیستم. اون آرمان های اولیه اصلی همینجور اساسا مونده، تغییر نکرده. اما این پایین چون انقلاب اسلامی اولین بار تو جمهوری اسلامی به وقوع پیوست، بعضی این دو تا رو هم قاطی میکنه. ظرف و مظروف از موقع قاطی میشه دیگه. شما به نفهم یه لیوان هم به من بده. لیوان شیشه که نمیخوای بخوری، منظورت آبه. ما خیلی وقتا به جای مظروف ظرف استفاده میکنیم، خیلی جا به جای ظرف مظروف استفاده. اینو باید تفکیک بشه. آقا اینا سوریه و لبنان اینا رو جمع میکنن تو کرمانشاه موندن زایدن. میگم آره، اون مسئولیتش بر عهده مسئولین انقلاب اسلامی، این مسئولیتش بر عهده مسئول جمهوری اسلامی، به همین سادگی، به همین خوشمزگی. اون کارشو خوب انجام داده شاکی، تو بیا بگو تو هم مثل اون کارتو انجام بده، با کمترین هزینه، با 3 میلیارد دلار، با استجلال 7500 میلیارد دلار، با اون همه نیروی نظامی. بعد تو چیکار کردی؟ هیچی. ارتشات رفتن جنگیدن؟ نه. پاسدارا کامل رفتن جنگیدن؟ نه. یک بخشی از سپاه تحت عنوان نیروی قدس یک جریان. بعد اعزام گروهی داشتی؟ نه، از هر محله یه دونه بلند شده رفت. مثل زمان جنگ نبود که اتوبوس بیاد مسجدها اعزام داشته باشن. رفتی با کل اینا وایستادی، از 60 کشور دنیا ریخته بودن اونجا. چچنی، شیشانی، بلژیکی، آلمانی، انگلیسی. بابا فوق‌العاده، یه چه کارآمدی یعنی چی؟ ما همونطور که ابا عبدالله، گوش کنی خیلی 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 مهمه، همونطور که ابا عبدالله محکم وایستاد میتونست بیعت کنه. اگه بیعت میکرد کل اسلام میشد اسلام یزید. همه همون الان یه داعشی بودیم یه گوشه ها، یا اسلام شده اسلام ترکیه، یا از اونور بوم میافتادیم، یا چی؟ از اینور بوم میشدیم اسلام عربستان سعودی، اسلام مدل پاکستان. بسم تکفیرگری داره میره و من خیلی نگرانم بابت این مسئله، چون هم مرز با ماست و غربیا دارن کار میکنن. بالای 1,200,000 تا طلبه تکفیری تا حالا عربستان تو پاکستان فقط پرورش داد. هر کدوم اینا 100 نفر رو سر خط بکنن، 50 نفر رو سر خط بکنن، 10 نفر رو سر خط بکنن از جهان اسلام، اینا برای کی دارن باز نقشه میکشن؟ چرا داعش بعد از اینکه نابودش کردیم سریع دارن میبرن در شمال افغانستان یک منطقه اونجا دارن باز اونها بهشون جا میدن؟ باید حواسمون باشه در مورد آینده اونها. امام حسین یه کاری کرد، گفت ببین من الان باید اینجا کشته بشم تا ثبت بشه یه عده‌ای بودن گفتن نه این اسلام نیست. می‌بینی چرا؟ دیدی چی شد؟ مسیحیت دید آبروی کل دینا رو برد. اول جلسه گفتم درست یا نه؟ اون موقع این رفتارها آبروی چه کل اسلام. فردا خواهند گفت اسلام در حکومتداری جواب نمیدهد. بعد 1,000 سال بگذر از حافظه تاریخ مردم پاک بشه دوباره تکونی بخورن. حالا اینجا رو گوش کن، یک عده‌ای با نفهمیشون، با کارشکنیشون، با غیر انقلابی بودنشون تو این مملکت دارن یه کاری میکنن. فردا روزی اگه انقلاب بخوره زمین، نظام بخوره زمین، این نظام ببین اول انقلاب زمین نمیخوره، میشه میگم غیر ممکنه. انقلابشون شد جریان فکری، اینجا ممکنه ایران از دایره انقلاب اسلامی خارج بشه، اما انقلاب اسلامی کارش تو عراق، سوریه، نیجریه، هر جا باشه ادامه میده. بله ضربه سنگینی به انقلاب اسلامی حسب ایران یا کم رنگ شدن ایران، این قبول دارم، اما کارش ادامه میده، چون فکر که از بین نمیره که. یاری یه فرقه ساخته 200 سال پیش هنو پدر ما رو در آورده. اگر همین جمهوری اسلامی این بد عمل بشه، مردم شاید بگن چه اسلام در حکومت داری جواب نمیده. برای همین هم ما هم کار امام حسین رو خواهیم کرد. اون خب به جنگ کجا میخواه بیاری پایین؟ نه نه نه، نگران نباشید. یعنی چی؟ یعنی تفکیک خواهیم کرد انقلابی ها رو از غیر انقلابی ها. میگیم اینا رو گردن میگیریم، اینا رو گردن نمیگیریم. از اول هم انقلابی عمل نکردن، این از اول هم با ما نبودن، این از اول هم حرف امامو قبول نداشتن. آقا مثال برید ببینید چی میگه قابل توجه شما بالا شهریو. امام میگه رفاه طلبی با انقلابیگری در تضاد است، مخصوصا برای کی؟ مسئولی. این حرف الان امام نساخته. ای بابا چرا مملکت اینجوری شد؟ آقا بیاد به خواب یه بند خدایی، آره او بیاد بگه که حالا امام محمد دیشب تو خوابم گفت این سفر به صحیفه اضافه کن. حالا من بنده خدا مرده، حالا من نمیدونم او باز بود به خواب کی بگه. این بیاد که چی؟ رفاه طلبی. برای چی؟ برای اینکه خود مسئولین معنا اشرافی‌گری شدیم بگیم نه این انقلاب از اول امام داد و بیدادش این بود. امام چی میگفت؟ میگفت رفاه طلب شدید، اصلا نسبت عکس داره، این رفت بالا میاد پایین، درست شد؟ بعد این امامو شما باید توهی کنی. راهکارش چیه؟ یه چیزی به اسم امام نسبت بدید. و بعد وقتی مردم یاد امام میفتن، شما مفهوم نماد امام چیه؟ دقت کنید، مفهوم نماد اولین چیزی که شما به ذهنتون میاد از هر کسی تو این مصاحبه دیدی میگه، اولین چیزی که به ذهنت میرسه بگو، من یه جمله میگم، مثلا من ازتون میپرسم زنجان بگید، میبینید این مفهوم نمادش. مثلا برای شما حسینی اعظمش میگه خوره، اما عمدتا چی؟ چاقو. کرمان زیره. رفتم دانشگاه با هنر، گفتم کرمان، کل دانشگاه گفت تریاک. یه خوره مفهوم نماد اونا با ما متفاوت خودشون. خب الان تو دنیا مسلمون تروریست تونستن موفق بشن، این اونا دنبال اینن، امام جماران نه، اون معبدی که ساختن، اون کاخه. همین چی شد؟ امام چی اون تو ذهن بیاد؟ میگم امام اونجا بودم، این عراقی ها میان اول فرودگاه مخونی پیاده میشن میارنشون یه سر اونجا بره. خیلی هم ارادت دارم به ما. پیاده شد بنده خدا اینجا داشت نگاه میکرد و فلان، ما خود عربی هم بلدیم، ما رفتیم خوش آمد اینو. گفت والله اجمل من قبر الحسین. گفت اینا خیلی خوشگل تر از قبر امام حسین. حالا یه دیش سر این کار ماسمال کردن دیدی؟ ای آقا، آقا زهر مار. خودش گفته نه. پاپ کاتولیک تری لام است. خودش میگه نه. این اون خطر است. این اون خطر است. خطری که موسی رو زد زمین علیه السلام، گوساله طلایی بود. ببین گوساله چوبی اونقدر جواب نمیداد که گوساله طلایی جواب داد. گوساله گلی اونقدر جواب نمیداد که گوساله، و یعنی اون سامر اینقدر فهم و شعور داشت گل را درست کردن ساده تره تا بیا اونجا ریختگری کنی و طلا درست کنی. خوب میدونست اینا را. خدا یه نفر رو خیلی بد تنبیه کرده تو قرآن. کیه؟ قارون. چیکارش کرده؟ چپوندتش تو زمین، همیشه زنده زنده یوی زمین دروا شد، رفت تو زمین دربسته شد با کل ثروتش. میدونید چی میگه؟ مراقب زندگیامون باشیم. میگه این کارش به تبرج تو خیابون کشیده بود. وقتی راه میرفت تو خیابون مردم میدیدنش میگفتن انه لذو حظ عظیم، عجب حالی میکنه. خاک تو سر ما، پا موسی وایستادیم کوفتم گیرمون نیومد. نگاه یعنی ریشاش طلا ملا آویزون میکن. میدونی یعنی اگر الان خدا مثلا میخواستون برخوردو که با قارون کرد با بعضی از ماها بکنه، این دوردوری است نیاورون و سعادتون همه رو میکرد تو زمین. گواره یه میلیارد پورشه سوار شدی داری تو خیابون میچرخی که من جوون یه ماشین و اسم ماشین رو بلد نیستم، فقط این پیار بلدم، پیکان و پراید و نمیدونم اینا، پژو و اینا. حالا پرادو و پورشه استثنان در رفتن و در حال آموزشیم. ماشین رد شد گفت جون اگزوز. حالا خودش سوار ماکسیما بودا، فکر نکن مثلا فرغونی سوار بود، نه جون اصلا بلند شد. اینه اینا رو ما فهمه. خب این امام این انقلاب تو جماران خونش معلوم چه شکلی دیدی؟ به زور اونجا فکرم سفید کردم. این خوب این مراجع ما اینه. الان زندگی رهبری هم همینا. وقتی مخمل با فماد این فیلم مستند دریوری رو ساخت، داد چیز در اومد دیگه اونور. داد مهاجرین در اومد، گفت آقا منم قبولش ندارم به لحاظ سیاسی، اما من مدت ها همسایه‌اش بودم، من نزدیک می‌شدم این دریوریش. می‌خواد مخالفت کنید خالی نبندید. آره منم سیاسی قبولش ندارم، اما چی؟ این اقتصادی نمی‌چسبه بهش والله به پیر به پیر. یک نقطه خاکستری در زندگی خودش و بچه‌هاش که سیاه نه خاکستر هم نمیتونید گیر بیارید. که من یک روزی در راجع به این بحث‌هایی خواهم کرد، این وعده رو بهتون میکنم، بهتون میدم یه روزی من بحث‌هایی راجع به این مسئله خواهم داشت، یه جایی که نشه جلوشو گرفت، نشه سانسورش کرد، یه جایی من این وعده رو میکنم، این تیکه یادتون باشه. این واقعیت ما. بعد ما بیم چیکار کنیم؟ حالا من خونه دارم مثلا، بعد انقلاب به دست دادم، بابام پولدار نبوده ها، ببین خونم بالا شهر نبوده، شهر بیاد جلو بیاد جلو اینجا یه هوی پولدار بره قیمتش بالا، نه من اصلا ننه بابام مردم میشناختن، اصلا تهران نبودیم مثلا اصلا بابام توی مثلا طرف ها برخی از این مسئولین ما نگیم دیگه، خاطراتشون خودشون نوشتن، میخونم خاطرات اینا رو زیاد میخونم، مثلا بنده خدا تو کدوم دهات داشتیم چیکار میکنیم، بعد الان یا خدا، بعد اینو حالا بعد چیکار کنن؟ یا با امام در بیفتن که دارن در میفتن، تابلو تو حکومت امام با امام در بیفتی، خب نمیشه که، چیکار کنن؟ با یه واسطه های در بیفت، مثلا چی؟ یک، اصلا امام هم اینجوری نبوده، اینا یه مدلش اینه، یه مدل دیگه‌ش هم چی؟ یه کاری کنیم مردم، یه سیخ بزن، اذیت کن مردم آتی کنن، اون حکومتی که مال امامه رو بیارن پایین که تو توش تعریف بشی، یه اذیتت نکنه، تو شدی؟ چاره جز این نمونه، راه دیگه وجود نداره، این میشه، اینم تهدیدات انقلاب ماست و اهمیتشو بگم. پس ما اومدیم مبنا رو ریختیم بهم، گفتیم انسان مبنا نیست، خدا مبناست. حالا نگاه کن مثلا مردم رو بولم شما 40 ذاتن، ببین اصلا ببین من سخنرانی دارم 40 اومده تمدن غربو به چالش بکشه، اصلی ترین کارش اینه، توی دنیا همه دنبال رفاه نیست، یه سکانسی داره، خیلی من عاشق این سکانسم، که وقتی فرودگاه امام خمینی از نجف برمیگردی پیاده میشی، ببین چیه، سوار اتوبوست میکن طبعا میارن توی اون سالن، تا وارد میشی یه تیکه داره تو فرودگاه امام خمینی، دیدید یه تیکه داره که مسیر پله برقی نیستا، سطح مسطحه، چی برقی بنوبت بگیم، راه رو برقی، یعنی چی، همچه آده رو زمینه، اما زمینم خسته میشه دیگه بالاخره، از کجا آمدی؟ از جایی که عمدن رفتی پیاده راه بری، یعنی اصلا انگار استکان آب جوش میکنی تو یخ، اصلا آدم میخواد اونجا ترک بخوره، انقدر فضا عوض میشه، اصلا آره آقا دنیای غرب اومده این باشه، این و این رفاه برای کی هاست؟ پول داره. اون طرف اومده چی نگاه کن، کنار جاده نجف به کربلا ماشینا ویژ ویژ دارن رد میشن، این آدم عمدن اون بغل داره پیاده میره، تو دیوونه ای؟ اومدم این ماشینا رو به چالش بکشم، اومدم بفهمونم به همه انسانیت این ماشینه نیست، اومدم بفهمونم ارزش این ماشین نیست، چه عجیبه. بعد حتی شاید خود این آدمم ندونه چرا داره این کارو میکنه، یه کشش امام حسین، امام حسین بعد 1400 سال پیش داره 1400 سال داره میریزه به هم کل ساختار، همه دنبال اینن آقا یه کرمی بزن، نمیدونم اینجا تاول نزنه، اونجا ترک نخوره، اونجا پوسته پوسته نشه، این راه میره پشت تاول میزنه، از قبلش سرنگ به خودش میبره که تاول رو تخلیه کنه، عجب. آقا همه دنبال این پوله رو به دست بیارن، اینجا همه دنبال این پوله رو خرج کنن، طرف شده میزبان ما، زار زندگیش یک سال پول خرج جمع کرده که یک سال به زوار امام حسین برش خرج کنه، همه جا میری اول به جا خوابت فکر میکنه، به غذا خوردنت، کدوم هتل رزرو کنم، ها اینترنتی رزرو کنم، آقا اینم یه چی پیش پرداخت بهت بدم بیانه من میام، جا خوابم درست باشه، نریم اونجا بمونیم تو خیابون، اینجا نه به جا خوابت فکر میکنی نه به غذا، راه میفتی میری. نکته آخرم اونم چی؟ یه آیه قرآن، خیلی آیه عجیب زیباییه، خیلی عجیبه، یعنی آیه قرآن نبود ما جرئت نمیکنیم با مردم راحت اینو بگیم. آیه قرآن میفرماد اگه شما مؤمنا پایه میبودید، یه خورده من دارم مضمونشو میگم، ما یه وقت نمیکنم پایه در قرآن اینو مثلا تفسیر منه، نه ترجمه است تقریبا، فکر نکنید دارم تعویلی میکنم تغییر میدم، نه، اگه شما پاکار میبودید، شما پایه میبودید و باعث نمیشد همه شما برید تو صف همین کفار و منافقین و مشرکین، شما مؤمنین ها برید جلوی من خدا وایستید، همه تو از دم من یه کار دیگه میکردم، حیف که ترسش وجود داره شما پاکار نیست، مجبورم اینجوری کجدار و مریض بشه، خدا چی کار میکره؟ هیچ، این پولدارا رو سقف و نردبون خونه شون رو طلا و نقره میکردم. خیلی آیه عجیبی، سقف و نردبون خونه هاشون رو طلا و نقره میکردم، یعنی حیف که شما دینیمون ندارید، شما فقط کافی یه خونه دو طبقه ببینید شروع کنی کفر گفتن. ای بابا ما رو ببین، اونو ببین، یارو نزول میخوره برو. هر شب آنتالیاس و ما نگاه کن اینا، هر رو مچه دیمو نمیدون. فهمت شما پایه نیست، ای پایه میبودید میدونستم چی کار باید بکن. تا این حد رفاه زدگی با خدا داشتن در تضاد. ببین رفاه داشتنم باز با رفاه زدگی فرق داره. آدم هست سوار ماشین خوبم میشه اما دستش به خیر میرسه، حواسش از تبرج نکنه. آدم من روزی رفت دادم بقالی خرید بکنم، یه خانم اومده بود چیپس و پفک اونجا چیزا بخره، خیلی هم زیاد گرفت. بعد داشت میورد ریخت تو نایلون، گفت نه خواهشم میشه توی نایلون بریزید دیده نشه بیرونش. من عمدن کشش دادم که ببینم مکالمین با این آیه سوپرمارکتیه. بعد اینم نداشت، گشت توی نایلون مایلون ها اینجور چیزا. بعد گفتم خانم ببخشید میخواد دیده نشه؟ گفت آره بالاخره تو کوچه دارم میبرم، چهار تا بچه میبینن. ببین پول داره، داره خوب خرید میکنه اما حواسش هست دل مردم، دل اون بچه مردم که نه. ما حالیمون نیداریم چیکار میکنیم. یه چیزی هم اینجا واسه شما بالا شهری ها بگم، یاد بترسونم از جهنم اینا، شاید تأثیر بذاره انشاءالله. دعا بکن یه صلوات بفرستش تأثیر بذاره. خداوند در مورد یه عده یه عذاب خیلی خوشگل ویژه همچین حرفه‌ای اشاره میفرماد که اینا رو میندازم تو آتیش خورد کننده، مثل چرخه گوشت آتیشه، آتیشی که میشکنن انقدر حرارت داره انگار مثلا شیشه رو میذاری تو یهو حرارت بشه میریزه، خوردشون میکنه. التی تطلع علی الافئده، این آتیش به قلبشون هم میفته. اینا کن جمع مالن و عدده، اینا کسایی که پول جمع کردن و زیادش کردن. هی عدده، یه خونه کم بود دوتا عدده، متعددش سه تا چهار تا پنج تا. من چند تا خونه زندگی میکنی؟ یه آدمی دیگه، حالا یه خونه، حالا دوتا شاید دوتا خونه. میگه تعداد خونه هامون از تعداد خانواده هامون تو ایران بیشتره. آدم باید بمیره از این خبر، خدا شد. تعداد خونه هامون از خانواده هامون چیه؟ بیشتره. میدونی یعنی چی؟ یعنی تعداد از این خونه ها خالی هن. و فهممونم از وقف چی بود؟ مسجد حسینیه، مسجد حسینی، هیچ درک دیگه ای نداریم. من نمیگم مسجد لازم نیست، هست. این مسجد جاش کم برید خونه بغلی هم بخرید و پدر مادر هر چیزی لعنت دیگه بگه آو یا نه فلان کردم. نه برو خونه بغلی هم بخرید، جا لازم مردم میان نماز بخونن. اما یه موقعی هستش که نه، الان میریم مسجد میریم دو رفت فقط نماز میخونن، مسجدی نداریم دیگه. چی شد آقا؟ برای چی مسجدی نداری؟ برای چی باید بیاد مسجد؟ چه خیری دیده از دین؟ ما نداریم. اگه جای شما بودم یه هشوادی میساختم بدم تو همین مسجد. اون جوونه که اومد بهش گفتم، میرفتم دعای ندبه توی پایین شهر اینور اونور، میرفتم دنبال آدمای خوب برای ترجیحم با همینا. گفتم پسرم چرا ازدواج نمی‌کنی؟ متعلم بودم، گفتم مجردم. گفتم چرا ازدواج نمی‌کنی؟ میگفتش که خب پول ندارم. گفتم دو سال خونت با من، دو سال خونت با من، اما بعد دو سال میندازم بیرون و تو دو سال خودتو جمع کنی که مفخورم بار نیاد. دو سال 30% اجاره بده. ها هشت خانم. گفتم خدا این کار من، این من بقیهش. البته میدونی من این پیشنهاد چند وقته دارم میدم، الحمدلله اتفاق افتاده. الان شهرهای مختلف الحمدلله با مؤسسه ما دارن تماس میگیرن که شروع کردن افک فامیلای خودشون شروع کردن، دور نزدیکا خودشون. کار درست هم همینه، اصلا فامیلاتون شروع کنید، این کار درسته. آره آقا وقف خونه برای ازدواج. بعد اون چیه؟ اون ازدواج میکنه بعد دیگه هیزی نمیکنه، بعد هیزی دختر بازی نمیکنه. با کی داشته دختر بازی؟ با اون دختره. اون دخترم پس خراب کرده بوده. میگرفتی یعنی یهویی یه کار نکردی 20 تا 30 تا کار درست انجام دادی. بعد گناه کم شد تو جامعه، گناه کم شد خیر و برکت باری تو زندگی. پشت سرت داره یه نفر لبخند میزنه، پشت سرت یه نفر داره حرف خوب میزنه، پشت سرت یه نفر داره خیرخواهی میکنه. اینم خب خونه هم مال خودته، نترس. به نام خودت شیشلون، هیچ جایی هم نرفته. نگفتم بیا تو بالا شهر بزن، اصلا بیا آقا اینجا هشوادی بساز بفروش، با پولش برو تو وسط شهر. الان چند مورد ما شروع کردیم اقدام کردن، با 40 میلیون دارن میرن سر خونه زندگیشون جوونا. نظام آباد براشون خونه 50 60 متری میگیری، یکی اونورتر یکی اون طرف، با 40 میلیون دارن میرن سر خونه زندگیشون. رهن کامل ها، 40 تومن رهن کامل. بعد چی؟ بچه‌های مذهبی امام زمانی کیف میکنه نگاهشون کنی. یه قرار هم اجاره نمیده، حالا اون حقوقی که میگیره جمع میکنه بهش هم میگه، میگه آقا این پول ودیعه مسکن دو سال یه سال دستته، بعدش باید بگیریم بدیم به یه جوون دیگه. به خدا فقط خودمون یه همچی تکونی بخوریم، ویل کنید دولت رو میخواد بسازه یا نسازه، ویل کنید میخواد 10 میلیون وام ازدواج بده، خودمون دست به کار بشیم. اعتقاد داریم یا نه؟ بسم الله. یه مدلی هم ارائه کردم که ضرر ریخت. بابا میگم، میگه تعداد خونه‌های خالی از خانواده‌ها بیشتره، تعداد خونه‌مون از خانواده‌ها بیشتره و کلی چند صد هزاری رقم ها درد آوره. آقا مراسم هم دارن ظاهرا همین میدون اختیاریه، ما دیگه عرضمون رو جمع می‌کنیم. عذرخواهی می‌کنم، امیدوارم عرضم مفید و فایده بوده باشه. تعجیل در فرج امام زمان. صلوات نبفهم.